بود.
مردم سومالی علاوه بر جنگ و ناآرامی با مشکل خشکسالی و سیل هم روبرو هستند. فقط در 103 روز پیش از 1 میلیون نفر در این کشور آواره شدند. سومالی هم اکنون حدود 4 میلیون نفر آواره دارد.
رئیس شورای حاکمیتی سودان سازمان ملل را به حمایت از شورشیان متهم کرد. البرهان در پیامی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از او خواست تا فولکر برتس فرستاده ویژه این سازمان را در سودان تغییر دهد. او گفته حمیدتی فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان با چراغ سبز و تشویق فرستاده سازمان ملل دست به شورش زده است.
وزارت دفاع تایوان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 33 فروند جنگنده و 10 کشتی ارتش چین وارد تنگه تایوان شدند. در روزهای گذشته و به دنبال افزایش همکاری‌های نظامی تایوان و آمریکا برای خرید اسلحه، تنش‌ها میان چین و آمریکا افزایش یافته است.
و بزرگترین رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکا در 35 کیلومتری کره شمالی ادامه دارد. این رزمایش که از دیروز آغاز شده 3 هفته به طول خواهد انجامید و در آن از تسلیحات و تجهیزات مختلفی از جمله هواپیماهای جنگنده، بالگردهای تهاجمی و تانک‌های ساخت کره جنوبی استفاده می‌شود.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای محمدی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. 30 نشست هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا امروز به میزبانی کمیته پارالمپیک ایران آغاز به کار کرد. در آغاز این نشست ماجد راشد رئیس اماراتی کمیته پارالمپیک آسیا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست به میزبانی ایران گفت پیشرفت و توسعه ورزش‌های پارالمپیکی در ایران از طریق آمار و نتایج و همچنین دستاوردهایی که در موزه ملی ورزش به نمایش درآمده قابل مشاهده است و باید از حمایت‌های رهبر و دولت ایران در توسعه جنبش پارالمپیک قدردانی کنم. تیم بایر مونیخ برای 11 سال پیاپی قهرمان بوندسلیگای آلمان شد. در هفته 34 و پایانی بوندسلیگای آلمان، بایر مونیخ با برتری 2-1 مقابل کلن با 71 امتیاز جشن قهرمانی برپا کرد. دورتموند که تا پیش از این در صدر جدول بود با تساوی 2-2 مقابل ماینز با 71 امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بایرن در رده دوم ایستاد. لایپزیگ 4-2 از صدر شالکه گذشت و با 66 امتیاز سوم شد و یونیون برلین 1-0 وردر برمن رو برد و با 62 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. به این ترتیب تیم‌های بایر مونیخ، دورتموند، لایپزیگ و یونیون برلین سهمیه لیگ قهرمانان اروپا گرفتند. در انتهای جدول هم شالکه با 31 و هرتا برلین با 19 امتیاز به دسته پایین‌تر سقوط کردند. در سری آ ایتالیا سالرنیتانا 3-2 از صدر اودینزه گذشت و اسپتزیا 4-0 مغلوب تورینو شد. بازی فیورنتینا با روم هم اکنون 1-0 به سود روم پیگیری میشه. از ساعت 22:15 هم اینتر با آتالانتا مقابل هم قرار میگیرند. در اسپانیا سویا با رئال مادرید تا این لحظه 1-1 مساوی هستند. در لیگ 1 فرانسه امشب استراسبورگ از پاریس سن ژرمن صدرنشین پذیرایی میکنه. در هفته پایانی پرتغال هم بازی پورتو مقابل ویتوریا گیمارش 2-0 به سود پورتو در جریانه. مهدی طارمی با گل امشبی که به ثمر رسوند آقای گل پرتغال خواهد شد. بنفیکا 2-0 از سانتا کلارا پیشه و به این ترتیب در جدول بنفیکا و پورتو برای قهرمانی می جنگن. مسابقات بین المللی شمشیربازی روسیه امروز با حضور قهرمانان المپیک و جهان برگزار شد و میاد آبدینی، امیرحسین شاکر، احمد رضا شهمیری و نیما زاهدی با برتری مقابل حریفان به جدول 32 نفره این مسابقات راه پیدا کردند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های انتخابی المپیک ساحلی به مصاف امارات رفته. ملی پوشان ایران در مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها در جده عربستان 4-3 ژاپن رو شکست دادند و ضمن صعود به دیدار پایانی جواز حضور در بازی‌های 2023 اندونزی رو کسب کردند. مسابقات تیراندازی معلولان در کره جنوبی امروز ادامه یافت و نسرین شاهی در ماده تپانچه بادی 10 متر صاحب مدال طلا شد. فائزه احمدی دیگر ملی پوش کشورمون هم در رده چهارم قرار گرفت. در این مسابقات ورزشکارانی از 39 کشور حضور دارند. و استاد بزرگ محمد امین طباطبایی قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج برق‌آسای امارات شد. در این پیکارها که در 11 دور با حضور 58 بازیکن و 12 استاد بزرگ برگزار شد، در پایان محمد امین طباطبایی با 8.5 امتیاز بالاتر از بازیکنان بزرگی چون سوپر استاد بزرگ آرجون ارگیاسی هندی و دیگر نام‌آوران شطرنج جهان به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت. متشکرم از همراهیتون.
بخش شمال غربی کشور کاسته میشه. علاوه بر این بارندگی ها رو در ارتفاعات البرز برای استان‌های مازندران، ارتفاعات شرقی استان کرمان، گلستان و سمنان به شکل رگبارهای پراکنده شاهد هستیم. بارندگی ها رو در بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی و بخش‌های جنوب شرقی کشور به شکل رگبار پراکنده داریم. در این روز به سبب وزش باد انتظار داریم که نواحی شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و همچنین دره عمان هم مواجه شود.
فردا یک شنبه هفتم خرداد 1402 هجری شمسی و اذان صبح افق تهران ساعت 3:09 و طلوع آفتاب ساعت 4:52 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، سلام بچه های گلم، فرشته های مهربونم، عزیزای دلبندم، حال احوالتون خوبه؟ حتما خوبه. آماده این که یه قصه بشنوین و بعدم لالا بکنه. خب گلگل یای من، مامان بابا از شما راضیم، حتما راضیم، چون شما همه کاراتون درسته. خب یه قصه دارم براتون به اسم کفش دوزک کفاش. حالا ببینیم چجوری میخواد کفاشی کنه. باشه، پس این قصه رو بشنم. بابا کفش دوزک و مامان کفش دوزک با پسرشون خال خالی در جنگل زندگی میکردن. مامان کفش دوزک کفشای قشنگی درست میکرد. همه حیوانات جنگل مشتری کفشاش بودن. بابا کفش دوزک هم کفشای دوخته شده رو به فروشگاه جنگل میبرد و میفروخت. خال خالی توی کارگاه پیش مامانش می نشست و کفش دوختن رو تماشا می کرد. یه روز خبر خوشی توی جنگل پیچید، خبر عروسی خاله سوسکه. این خبر حیوانات رو به فکر خریدن کفش و لباس نو انداخت. همه دلشون می‌خواست با کفش و لباس نو توی جشن عروسی شرکت کنن. بابا کفش دوزک اسم حیواناتی رو که کفش میخواستن نوشت و به مامان کفش دوزک داد تا براشون کفش بدوزه. مامان کفش دوزک چندین روز پشت سر هم کار کرد و کار کرد و کفش دوخت. بابا کفش دوزک هم تمام کفش ها رو به حیوانات داد. اونا خوشحال شدن و از اون و مامان کفش دوزک تشکر کردن. تو جنگل سبز رسم بود که هر کسی برای دیگران کاری انجام میده، اونام در مقابل براش یه کاری میکنن، مثلا براش خوراکی میارن. حیوانات جنگل اونقدر خوراکی برای بابا و مامان کفش دوزک آوردن که انبارشون پر پر شده بود. اونا از این موضوع خوشحال بودن، ولی مامان کفش دوزک اونقدر کار کرده بود که خسته و بیمار شد و تو رخت خواب خوابید. خالخالی و بابا کفش دوزک هم مواظبش بودن تا حالش هرچه زودتر خوب بشه. سه روز بیشتر به عروسی خاله سوسکه نمونده بود که آقا و خانوم هزار پا به سراغ مامان کفش دوزک اومدن و ازش خواستن براشون کفش بدوزه تا بتونن با کفش نو در جشن عروسی خاله سوسکه شرکت کنن. اما وقتی دیدن اون مریضه و اصلا حالش خوب نیست، ناراحت شدن و رفتن. فردای اون روز وقتی مامان و بابا کفش دوزک از خواب بیدار شدن، دیدن یه عالمه کفش اندازه پای هزار پاها توی کارگاه کنار هم چیده شده. اونا با تعجب به کفشا نگاه میکردن و نمیدونستن چه کسی اون همه کفش رو دوخته. اما وقتی در گوشه کارگاه خالخالی رو دیدن که با یه لنگ کفش تو دست به خواب رفته، فهمیدن کسی که کفشا رو دوخته خالخالی بوده، بچه‌شون که تمام شبو بیدار مونده و برای خانوم و آقای هزارپا کفش دوخته. آفرین، هزار آفرین به خالخالی. کار قشنگی عزیزای من، کفش دوزک کوچولو با کاری که کرد باعث شد هم هزار پا خوشحال بشه، هم پدر مادر خودش، همه حیوانات جنگل هم از اینکه کفش دوزک به مامانش کمک کرده بود خیلی خوشحال شدن و به اون افتخار کردن. بچه ها، میدونم که شما هم حتماً به مامان و بابا کمک میکنی، درسته؟ هزاران آفرین به شما کوچولوهای قشنگم که همیشه کمک حال بزرگترا هستین. دوستتون دارم یه عالمه. خدا حافظ همگیتون.
Bye. شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان گرامی رادیو ایران. بسیار ممنونیم که انتخاب شما امروز و این ساعتها رادیو ایران بود و امیدوارم که برنامه‌هایی که در بخش دوم این شبکه تقدیم حضورتون شد مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر جایی که هستید براتون آرزوی آرامش و دل خوش داریم در کنار عزیزترین‌ها و بهترین‌های زندگیتون و امیدواریم که همچنان همشنونده و همراه رادیو ایران بخش‌های بعدی و برنامه‌های بعدی این شبکه هم باشید. اوقاتتون به خیر باشه و شبتون خوش.
گزینه 1. به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه 1 هستید از رادیو ایران. امروز هم کامیاب کیا دربندسری مهمان برنامه گزینه 1. ایشون رو خوب میشناسید، بیش از 9 ساله که کار مشاوره تحصیلی انجام میده، دانش آموخته دانشگاه های خوب کشور و تعداد زیادی از کسانی که موفق شدن در کنکور رتبه های زیر 100 و زیر 1000 و رتبه های تکرارمی بیارند از شاگردان ایشون بودند. امروز کنار من کامیاب کیا دربندسری به شما کمک خواهد کرد برای موفق شدن در کنکور پیش رو. آقای کیا دربندسری سلام.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های توکلی بزرگوار و درجه 1 و همچنین یک سلام گرم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای کشورم ایران.
انشالله که همه شون هم سلامت باشن. آقا به کنکور هرچی نزدیک میشیم منم استرس گرفتم، من که اصلا نه بچه کنکوری بیارم نه خودم کنکور دارم، ولی فضاش انگار یه جوریه که غالب میشه تو همه ی عرصه ها به آدم ها. بریم سراغ سوالای بچه ها. سوال اصلیشون الان اینه که آقا تو زمان اندک باقی مونده تا کنکور تیر چیکار کنیم؟ بشینیم تماشا کنیم؟ بشینیم تست بزنیم؟ بشینیم دوباره بخونیم؟ چیکار کنیم؟ تفریح کنیم؟
خب ببینید، تقریبا چیزی حدود 50 روز زمان داریم تا کنکور و کاری که این روزا باید انجام بشه یک جمع‌بندی درست حسابی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من حالا از دهم شروع کرده 3 سال، اگر از ابتدای امسال شروع کرده 1 سال، ولی بالاخره داشته جسته گریخته یک سری مطالب رو می‌خونده و تست می‌زده. حالا دهم و 11م و 12م مطالعه شده، تستاش زده شده، اما آیا این کافیه؟ قطعاً نه. تمام این زحمات اگر به یک جمع‌بندی درست و حسابی موکول نشه و این اتفاق نیفته، مطمئنن همه اون زحمات از بمیره. یعنی چی؟ آن چیزی که این روزها بچه ها باید انجامش بدن یک جمع‌بندیه که این جمع‌بندی به کمک زدن آزمونهای مختلف انجام میشه که حالا جلوتر توضیح میدم یعنی چی. اول از همه بچه ها حواسشون باشه دیگه، کم کم در این دوران سعی کنن خیلی مبحث جدید اضافه نکنن. یعنی چی؟ به این خاطر که ما در کنکور سراسری فقط سوالاتی رو میتونیم حل بکنیم که روشون مسلطیم. یعنی صرف این که من 100% مطالب رو خوندم قرار نیست تو کنکور بهش پاسخ بدم. پس فقط من آن چیزهایی رو میتونم حل بکنم که روشون به تسلط رسیدم، که این تسلطه به این معنیه که من تا الان خوندم، تستشو زدم، حالا میخوام جمع‌بندیش کنم. پس به این خاطری که میگم دیگه مبحث جدید ترجیحاً تو این زمان باقی مونده اضافه نشه و فقط رون چیزایی وقت بذارن که تا الان مطالعه کردن. حالا به طور کلی الان باید چه اتفاقاتی بیفته؟ اول از همه میشه مرور. چه مروری؟ مرور با دوباره خوانی متفاوته. مرور یعنی که من شروع میکنم آزمون میدم و به کمک این آزمون ها متوجه میشم که کجاها یادم رفته و میرم اونها رو بر اساس کتاب درسی و بر اساس کتاب تستم مرور میکنم.
خب
پس اولین کاری که انجام میشه مروره. کار دومی که بچه‌ها باید انجام بدن تستنی به صورت زماندار. یعنی چی؟ من همیشه گفتم ما در کنکور سراسری به دنبال این نیستیم که فقط به جواب برسیم، ما دنبال اینیم که در کمترین زمان ممکن بتونیم به پاسخ برسیم. میانگین سوالات به این صورته که ما در نهایت بتونیم یک دقیقه یا حالا مثلا 70 ثانیه زمان داشته باشیم. پس خیلی مهمه که تست ثانیه زماندار اتفاق بیفته که من دانش آموز عادت بکنم که اون پاسخی که بلدم رو در کمترین زمان ممکن راه حلش رو ببرم جلو. و نکته سوم، زدن کنکورهای سالهای قبل. یعنی بچه‌ها با هر میزان تسلطی که هستن حتما حواسشون باشه که در این دوران شروع بکنن و کنکورهای حداقل نظام جدید رو چه داخل کشور چه خارج کشور رو بزنن. اگر این نکاتی که گفتم به درستی انجام بشه، خیلی میتونه تو نتیجه بچه ها اثرگذار باشه. من مثال میگم، متحرم این پرور کسی بود که تا این دوره خیلی عالی جلو نیومده بود. من خودم واقعا فکر نمی‌کردم رتبش خیلی رتبه درجه یک خوبی باشه، اما انقدر این جنبندی خوب اتفاق افتاد، در نهایت این دانش آموز تونست 298 کنکور پارسال بشه. پس میخوام بگم جنبندی چیزیه که خیلی میتونه بچه ها کمک بکنه و اون رتبه ها رو خیلی میتونه جا به جا کنه.
خیلی خب، پس بچه ها به آنچه که کامیاب گفت خوب فکر کنید و عمل کنید. برای اینکه از مشاوره او و دیگر دوستانی که باش همراه هستند بهره مند بشید، عدد 7 رو پیامک کنید به 105071. پیامک کنید عدد 7 رو به 105071. اینجا گزینه 1 و همچنان ادامه داره. یا به کیا دربنسری، ما هی تو برنامه مختلف یا از کارشناسان مختلف میشنویم که به بچه ها میگن که آقا اصولی درس بخونید، این روش درس خوندنتون رو اصلاح کنید، این اینجوری خوندنه مثلا درست نیست. اصلا این اصولی درس خواندن یعنی چی؟ یه ذره تکلیف بچه‌ها رو مشخص کنید.
سوال خوبیه، به این خاطر که خود من سالهاست دارم تاکید میکنم که بچه‌ها اصولی درس بخونید. واقعا شاید اینجاست سوال بکنی که آقا این اصولی دقیقاً یعنی چی. من اگه بخوام خیلی راحت و واضح توضیح بدم، ما دو بال پرواز نیاز داریم برای موفقیت در کنکور سراسری، که اولیش میشه مشاوره و برنامه‌ریزی و دومین بال پرواز ما میشه آموزش. حالا یعنی چی؟ یک دانش آموز اگر میخواد در کنکور سراسری نتیجه خوبی رو کسب کنه، اولین چیزی که نیاز داره یک مشاوره درسته. یعنی چی؟ یعنی یک فردی که کنارش باشه، یک فردی که نسبت به اون مسیر اشراف داره و بتونه به دانش آموز کمک بکنه که به فرض این وضعیت امروز توه، این وضعیت مطلوب توه، حالا تو از چه راهی بری بهترین راه و کمترین زمان ممکن رو میتونی براش بذاری. پس اولیش میشه یک مشاور. دومیش میشه برنامه‌ریزی. یعنی چی؟ یعنی خیلی از مواقع دانش آموز توجهی به برنامه ندارن، یعنی احساس میکنه من باید یه جدول بکشم از شنبه صبح تا جمعه شبم پر بکنم، این میشه برنامه. نه، برنامه مهمترین رکن موفقیته. اینکه من چه استراتژی برای خودم تعیین کردم، چه برنامه ریزی دارم برای موفقیتم، خیلی میتونه اثرگذار باشه. یعنی چی؟ یعنی تلاش منو تبدیل میکنه به تلاش هوشمندانه. پس یک، مشاوره و برنامه ریزی شد، و دومین بال ما میشد آموزش. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه دانش آموز نتیجه بهتری رو کسب بکنه اینه که در کلاس های حضور داشته باشه که دبیر جوری تدریس بکنه که اون اتفاق بیفته. خیلی از مواقع من میبینم دانش آموز به خاطر یک تدریس بد از یک درسی زده میشه، یعنی خوب یاد نگرفته، نمراتش میاد پایین، همین نمرات پایین باعث میشه احساس بکنه استعداد کافی رو نداره و همین باعث میشه بذاره کنار. پس به این خاطره که حداقل خودمون سعی کردیم همیشه این دو بال پرواز رو در اختیار دانش آموز بذاریم. یعنی یک، مشاوره رو کنارش بذاریم که رتبه برتر رتبه پروره. دو، برنامه ریزی رو در اختیارش بذاریم که شخصی سازی شده بر اساس شرایط اون دانش آموز. و سه، کلاس‌های رو در اختیارش بذاریم که بهترین اساتید کشور با روش درستی دارن به دانش آموز آموزش میدن. یعنی صرف این که ما بگیم بیا یه روشی به تو میگیم که تو در 30 ثانیه به جواب برسی، نه، همچین چیزی در کنکور نیست. کسی که تو 30 ثانیه به جواب میرسه بر اساس تمرین و تکرار زیاد بوده، یعنی راه حل رو از دبیر یاد گرفته، تمرین کرده، تست زده، وقت گذاشته، عرق ریخته، حالا به این نقطه رسیده که بله تست رو با نگاه حل میکنه، ولی به واسطه اون تلاش. پس این چیزی بوده که ما سعی کردیم در اختیار بذاریم. مثال میگم، دنیا محمودی دانش آموز خوبی بود، خوب درس میخوند تا سال 12، اما نتایج و خروجی خوب نبود. وقتی در سال 12 اومد رجوع کرد، خب مدرسه‌ش مدرسه خیلی خوب بود، ولی دیدیم واقعا وضعیت جالبی نیست. آن چیزی که ما در اختیارش گذاشتیم همین دو بال پرواز بود و در نهایت تونست سرغمی کنکور بشه و الان داره مهندسی برق دانشگاه مصنعت میخونه. پس میخوام بگم اصولی درس خوندن یعنی این چیزی که الان توضیح دادم.
یه نکته ای رو کامیاب کیا دربنسری گفت که بچه‌ها به نظرم میشه نکته طلایی، میشه نکته اساسی. هر رتبه برتری رتبه پرور نیست، باید بلد باشه که اون تجربیات رو منتقل کنه. این نکته مهمیه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71 تا دوستان بهتون کمک کنن. عدد 7 پیامک بشود به 1050-71. کامیاب هومن پیامک داده، گفته که من خیلی تلاش میکنم، خیلی وقت میذارم، خیلی تلاشم رو سعی کردم که بیشتر بیشتر بکنم، ترازه تکون نمیخوره لامصب، چیکار کنم؟
خب ببینید، خیلی از بچه‌ها این روزا درگیر این قضیه شدن و یه ناامیدی زیادی هم در ما ایجاد میکنه. بالاخره وقتی ما میبینیم داریم تلاش میکنیم، داریم وقت میذاریم، ولی ما حاصل اون تلاش ها یک نتیجه بده، این انرژی هر آدمی رو میتونه ازش بگیره. اما من 4 تا نکته رو میگم که اگر بچه‌ها حواسشون به این نکات باشه، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و اینها باعث میشه اون افزایش ترازه اتفاق بیفته. اولیش اینه که خیلی از مواقع دانش آموز به سرفصل آزمون نمیرسه، یعنی رفته در یک آزمونی ثبت نام کرده، همیشه از سرفصلای اون آزمون عقبه. خب وقتی من سرفصل آزمون رو مطالعه نکردم، تست نزدم، جمع‌بندی نکردم، خب مشخصا میرم تو آزمون درصد پایینه، ترازم هم بالا نمیره. این میشه نکته اول. به خاطر همینه ما همیشه خودمون آزمون‌های شخصی سازی شده میگیریم. نکته دوم اینه که خیلی از بچه‌ها متاسفانه اعتقادی به مرور ندارن. یعنی من نگاه میکنم دانش آموز میاد در 2 هفته بین آزمون‌ها خوب میخونه، واقعا خوبم تست میزنه، خلاصه نویسی هم شاید انجام بده، اما مروری حاصل نمیشه، مروری اتفاق نمیفته، این فایده ای نداره. یعنی اون مرور است که باعث میشه تسلط اتفاق بیفته، چیزی که همیشه تو برنامه ها گفتم، ما زمانی سوال حل میکنیم که روشون مسلط باشیم، وقتی مرور انجام نشود تسلطی هم ایجاد نمیشه. پس نکته دوم شد مرور. سومین چیزی که بچه‌ها باید حواسشون باشه تحلیل آزمون های آزمایشی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من میره آزمون میده، درصده میاد، ترازه میاد، یه نگاه میکنه، خدا حافظ تا آزمون بعد، این فایده ای نداره. اگر تحلیل آزمون انجام نشود، من متوجه ایراداتم نمیشم، ایراد رو اگر پیدا نکردم، خب میخوام رو چی کار بکنم، چی رو میخوام اصلاح بکنم که پیشرفت حاصل بشه. پس سومیش میشه تحلیل آزمون، که بچه ها من همیشه گفتم تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. و نکته چهارم، تستنی زماندار. خیلی از بچه ها تست به صورت آموزشی میزنن، تست مرور بازیابی میزنن، اما تست زماندار نه. من همیشه گفتم ما در آزمون به دنبال اینیم که در کمترین زمان به جواب برسیم. تا زمانی که تو در یک زمان مشخصی خودت رو محدود نکنی و تست به صورت زماندار نزنی، سرعت عملت تو بالا نمیره. وقتی هم که سرعت عملت بالا نباشه چی میشه؟ میری سر جلسه آزمون میزنی 20%، بعد میای خونه میگی مامان بابا من 80% بلد بودم، سر جلسه وقت کم آوردم. خب اون تستنی زماندار باعث میشه که وقت کم نیاری. اگر بچه‌ها به این 4 تا نکته که گفتم توجه بکنن، اوضاع خیلی براشون بهتر میشه. دقیقا اینا همون ایراداتی بود که مبینه خدا کرمپور داشت دیگه. وقتی در سال 12 اومد، من اینها رو در درس خوندنش میدیدم، اصلاح کرد، گوش به حرف داد، تلاش کرد، خدا رو شکر تونستیم بهش کمک بکنیم، در نهایت مبینه خدا کرمپور تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه، چیزی که آرزوی خیلی از بچه هاست. پس بچه ها اگر به این نکات توجه بکنید، قطعا افزایش تراز رو میتونید در خودتون تجربه بکنید.
خیلی خوب. پدر مادر هم نقششون خیلی مهمه. یه ذره ما به ایرانی ها خیلی قربون صدقه بچه همون میریم. اگه اومد گفتش که مثلا من همه چیز رو بلد بودم ولی 20% بیشتر نتونستم بزنم، اگر قربون صدقهش نید، از طرف دیگه هم تخریبش نکنید، متوجه بشید که او روشش غلطه، کمک بگیرید از کارشناسان تا روشش رو اصلاح بکنه. قربونت برم، اب نداره بچم، همینه دیگه، سخت این، نه این حرفا نیست، باید او رو در راه درست قرار بدید، قربون صدقهش هم برید، هیچ اشکالی نداره. برای اینکه این اتفاق محقق بشه، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. عدد 7 پیامک بشه به 1050-71. آقای کامیاب کیا دربندسری و تیم کاربلد و با تجربه و خبرهشون بهتون کمک میکنن. بعد میرید میگید بابا خدا پدرشونو بیامرزه، این رادیو ایرانی ها این برنامه گزینه 1 رو پخش کردن، ما آشنا شدیم با دوستان. فرصتمون تمومه دیگه، تموم شد. ایشالله که عمرمون زود تموم نشه و مفید باشیم. خیلی متشکرم آقای کیا دربندسری،
اختیار دارین، سپاسگزارم.
درود بر شما مردم نازنین، خیلی چاکریم، خداحافظ.